کتاب آخرین عروس قسمت پنجم. صدای بال کبوتران سفید. وقتی امام عسکری علیه السلام ماجرای تولد موسی علیه السلام را برای حکیمه میگوید، حکیمه متوجه می شود که ماجرا چیست. دشمنان نباید از تولد نوزاد آسمانی امشب باخبر بشوند. برای همین خدا کاری کرده است که هیچ کس نتواند حامل بودن نرجس را حدس بزند. حکیمه می‌خواهد نزد نرجس برود. او با خود فکر می‌کند که نرجس مقامی آسمانی پیدا کرده است. حکیمه بوسه‌ای بر دست نرجس می‌زند و می‌گوید: بانوی من. نرجس تعجب می‌کند و می‌گوید: فدای شما بشوم، چرا این کار را می‌کنی؟ شما دختر امام جواد علیه السلام، خواهر امام هادی علیه السلام و عمه امام عسکری علیه السلام هستی. من باید دست شما را ببوسم. احترام شما بر من واجب است. شما بانوی من هستید. حکیمه لبخندی میزند. چگونه به او جواب بدهد؟ نرجس عزیزم، من فدایت شوم. همه دنیا فدای تو. دیگر گذشت زمانی که تو بوسه بر دستم میزدی و مرا شرمنده لطف خود میکردی. حالا دیگر من باید بر دستت بوسه بزنم و احترام تو را بیشتر بگیرم، زیرا تو امشب بانوی همه زنان دنیا می شوی. تو مادر پسری می شوی که همه پیامبران آرزوی بوسه بر خاک قدمهایش را دارند. فرزند توست که برای اهل ایمان آسایش را به ارمغان می آورد و ظلم و ستم را نابود می کند. خدا تو را برای مادری آخرین حجت خودش انتخاب نموده و این تاج افتخار را بر سر تو نهاده است. تو امشب فرزندی را به دنیا می آوری که آقای همه هستی است. ساعتی دیگر تا سحر نمانده است. گویا تمام هستی در انتظار است. شب هم منتظر آفتاب امشب است. آسمان مهتابی است و نسیم می وزد. همه شهر آرام است، اما در این خانه حکیم آرامش ندارد. او در انتظار است. گاهی از اتاق بیرون می آید و به ستاره ها نگاه می کند. گاهی به نزد نرجس می آید و به فکر فرو می رود. حکیمه به نرجس نگاه می کند. نرجس در مقابل خدا به نماز ایستاده است. حکیمه به نرجس نزدیکتر می شود، اما هنوز هیچ خبری نیست. که نیست. به راستی تا سحر چقدر مانده است؟ حکیمه با خود فکر می کند که خوب است نماز شب بخوانم. سجاده‌اش را پهن می کند و مشغول خواندن نماز می شود و با خدای خیش راز و نیاز می کند. ساعتی می گذرد. بار دیگر به نزد نرجس می آید. نگاهی به او می کند و به فکر فرو می رود. او با خود می گوید: امام عسکری به من گفت همین امشب مهدی به دنیا می آید. صبح شد و خبری نشد. ناگهان صدایی به گوش حکیمه می رسد. صدا بسیار آشناست. این صدای امام عسکری علیه السلام است. عمه جان، هنوز شب به پایان نیامده است. آری، امام به همه احوال ما آگاهی دارد و حتی افکار ما را نیز می داند. حکیمه سر خود را پایین می اندازد. او قدری خجالت می کشد. تا اذان صبح خیلی وقت مانده است. حکیمه نماز می خواند تا زمان سریع بگذرد. وقتی کسی منتظر باشد زمان چقدر دیر می گذرد. نسیم می وزد. بوی بهار می آید. صدای پرواز کبوتران سفید به گوش می رسد. بوی گل نرجس در فضا می پیچد. امام عسکری علیه السلام صدا می زند: عمه جان، برای نرجس سوره قدر را بخوان. حکیمه از جای بر می خیزد و به نزد نرجس می رود و شروع به خواندن می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، و ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. در آن شب فرشتگان به اذن خدا برای تقدیر همه کارها فرود می آیند. آن شب تا به صبح سرشار از برکت و رحمت است. من به فکر فرو می روم. دوست دارم بدانم چرا امام عسکری علیه السلام به حکیمه دستور خواندن سوره قدر را می دهد. به راستی چه ارتباطی بین سوره قدر و مهدی علیه السلام وجود دارد؟ در این سوره می خوانیم که فرشتگان شب قدر از آسمان به زمین نازل می شوند. این فرشتگان سالیان سال در شب قدر بر مهدی علیه السلام نازل خواهند شد. امشب باید سوره قدر را خواند، زیرا امشب شب تولد صاحب شب قدر است. حکیمه در کنار نرجس نشسته است و مشغول خواندن سوره قدر است که ناگهان نوری تمام فضای اتاق را فرا می‌گیرد. حکیمه دیگر نمی‌تواند نرجس را ببیند. پرده‌ای از نور میان او و نرجس واقع شده است. ستونی از نور به سوی آسمان رفته است و تمام آسمان را روشن کرده است. حکیمه مات و مبهوت شده است. او تا به حال چنین صحنه‌ای را ندیده است. او مضطرب می‌شود و از اتاق بیرون می‌دود و نزد امام عسکری علیه السلام می‌رود. پسر برادرم، چه شده است عمه جان؟ من دیگر نرجس را نمی‌بینم. نمی‌دانم نرجس چه شد. لحظه ای صبر کن، او را دوباره می‌بینی. حکیمه با سخن امام آرام می‌شود و به سوی نرجس باز می‌گردد. وقتی وارد اتاق می‌شود، منظره‌ای را می‌بیند. بی اختیار می‌گوید: خدای من، چگونه آن چرا می‌بینم باور کنم؟ او نوزادی می‌بیند که در حاله از نور است و رو به قبله به سجده رفته است. این همان کسی است که همه هستی در انتظارش بود. به راستی چرا او به سجده رفته است؟ او در همین لحظه اول بندگی و خشوع خود را در مقابل خدای بزرگ نشان می دهد. بوی خوش بهشت تمام فضا را گرفته است. پرندگانی سفید همچون پروانه بالای سر مهدی علیه السلام پرواز می کنند. حکیمه منتظر می ماند تا مهدی علیه السلام سر از سجده بردارد. اکنون مهدی علیه السلام پیشانی از روی زمین بر می دارد و می نشیند. به به، چه چهره زیبایی! حکیمه نگاه می کند و مبهوت زیبایی او می شود. به این چهره آسمانی خیره می شود. در گونه راست مهدی علیه السلام خال سیاهی می بیند که زیبایی او را دوچندان کرده است. حکیمه می خواهد قدم پیش گذارد و او را در آغوش بگیرد. اما می بیند که مهدی علیه السلام نگاهی به سوی آسمان می کند و چنین می گوید: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان جدی رسول الله. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست. گواهی می دهم که جد من محمد پیامبر خداست. پیش به سوی فهم قرآن. تو به من نگاه می کنی، دوست داری از ادامه ماجرا با خبر بشوی، اما می بینی که من به گوشه‌ای خیره شدم. صدایم می زنی و می گویی: کجایی؟ چرا دیگر نمی نویسی؟ دارم فکر می کنم. حالا چه موقع فکر کردن است؟ حالا بگو به چه فکر می کنی؟ به جوانی فکر می کنم که حرفهای بعضی از روشنفکران را خوانده است. او وقتی این کتاب را بخواند و ببیند که من نوشتم مهدی علیه السلام در همان لحظه اول تولد سخن گفت، تعجب خواهد کرد. او همه جا خواهد گفت این نویسنده خرافه می نویسد. باید برای او جوابی پیدا کنی. بیا با هم فکر کنیم. بعد از مدتی تو می گویی من جواب را یافتم. من خیلی خوشحال می شوم. از تو می خواهم که جواب را برایم بگویی. تو لبخندی می زنی و می گویی مثلا من نویسنده ام و تو همون جوان. حالا تو از من سوال کن. باشد، هرچه تو بگویی. شما شیعه ها چه حرفهای عجیب و غریبی می‌زنید. شما می‌گویید که مهدی علیه السلام وقتی به دنیا آمد سخن گفت. نه، تو باید در نقش یک پرسشگر بدبین سوال کنی. شما شیعه ها چقدر خرافه پرست هستید. هر چیزی که علمای شما بگویند قبول می‌کنید. آخر یک نوزادی که تازه به دنیا آمده است چگونه می‌تواند حرف بزند؟ برادر عزیز، شما میگویی یک نوزاد نمیتواند سخن بگوید؟ بله، اینها همه دروغ است که به خورد شما میدهند. یعنی سخن گفتن یک نوزاد دروغ است؟ خب، معلوم است که دروغ است. ببخشید، شما قرآن همراه خود دارید؟ من حافظ کل قرآن هستم. من مسلمانی هستم که کتاب خدا و سنت پیامبر را قبول دارم. من هر سه روز یک بار قرآن را ختم میکنم. خدا از تو قبول کند. آیا برای فهمیدن قرآن هم همین اندازه تلاش میکنی؟ میدانستم میخواهی از بحث فرار کنی. فهم قرآن چه ارتباطی به بحث ما دارد؟ نه، اتفاقا این خیلی به بحث ما مربوط است. شما گفتی قرآن را حفظ هستی. آیا میتوانی آیه 29 سوره مریم را بخوانی؟ آره، گفتم که من حافظ قرآنم. گوش کن. فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. آفرین. آیه بعدی آن را هم بخوان. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. خب، حالا می توانی این دو آیه را برایم ترجمه کنی؟ آری. خدا در اینجا قصه مریم علیها السلام را می گوید. وقتی او عیسی علیه السلام را به دنیا آورد، مردم به او تهمت ناروا زدند، زیرا مریم شوهر نکرده مادر شده بود. خداوند به مریم علیه السلام وحی کرد که از مردم بخواهد تا با عیسی علیه السلام سخن بگویند. خب، مردم چه کردند؟ آنها گفتند ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ آنها باور نمی کردند که عیسی علیه السلام بتواند سخن بگوید. بعد از آن چه شد؟ وقتی مردم در کنار گهواره عیسی علیه السلام آمدند، او با زبانی شیوا گفت: من بنده ای از بندگان خدا هستم که خدا مرا به پیامبری مبعوث کرده است. برادر، آیا یادت هست که می گفتی سخن گفتن یک نوزاد خرافات است؟ آیا هنوز هم سر حرف خودت هستی؟ تو الان گفتی که قرآن از سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره خبر داده است. آیا این همان خرافه‌ای بود که می گفتی؟ کاش همه شیعیان مثل تو این گونه نسبت به قرآن شناخت داشتند. کاش جامعه ما در کنار خواندن قرآن به فهم قرآن نیز توجه می کرد. کاش اینقدر آموزه های قرآنی در میان ما غریب نبود. یاد یکی از استادان خود افتادم. خدا رحمتش کند. من خیلی مدیون راهنمایی های او هستم. او بارها به من می گفت بهترین راه برای دفاع از حقانیت اهل بیت علیهم السلام این است که به قرآن مراجعه کنی. قرآن اشاره به سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره می کند. اما ممکن است یک نفر اشکال بگیرد که عیسی علیه السلام پیامبر بود و در گهواره سخن گفت. اما مهدی علیه السلام که پیامبر نیست، چگونه باید جواب او را بدهیم؟ دانشمندان و نویسندگان اهل سنت در کتاب‌های خود نوشتند مهدی از فرزندان فاطمه است و وقتی ظهور کند عیسی از آسمان نازل می‌شود و پشت سر او نماز می‌خواند. پس وقتی عیسی علیه السلام می‌آید پشت سر مهدی علیه السلام نماز می‌خواند، معلوم می‌شود که مقام مهدی علیه السلام بالاتر از عیسی علیه السلام است. اگر عیسی علیه السلام به اذن خدا توانست در گهواره سخن بگوید، مهدی علیه السلام هم به اذن خدا می تواند این کار را بکند.